شش بعد از ظهر در ایران است و این مجله عصر رادیو فرداست. سعادت بسیار خوبی است که در این نوبت کاری در این لحظه در کنار شما باشیم بار دیگه و مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها و گزارش‌ها برای شنونده‌های خوب رادیو فردا. محمد زرقامی هستم در کنار شما در عصر پنجمین روز از مهر ماه 1402 و پاییز هم چه سری داره ورق می‌خوره و باید قدر این لحظه‌ها رو دونست. در روزی در کنار شما هستیم که محسن برهانی استاد تعلیق شده دانشگاه تهران گفته اخراج استادان از دانشگاه با امضای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کلید خورد. اعتراف بین‌المللی فیلمسازان در معرض خطر. خواستار آزادی لیلا نقدی پری طراح لباس و صحنه شده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگه سومین ماهواره خودش رو به مدار زمین فرستاده. این تعدادی از خبرها یا مهمترین خبرهاست که سرخطش رو من برای شما گفتم تا مشروحش رو در همین لحظه از رضا جمالی بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. محسن برهانی استاد تعلیق شده دانشگاه تهران با اشاره به مصوبه پشت پرده خالص‌سازی دانشگاه‌ها میگوید که اخراج اساتید هیچ ارتباطی با رخدادهای پس از جنباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ندارد. این استاد تعلیق شده دانشگاه به روزنامه اعتماد گفته است که یک ماه پس از روی کار آمدن دولت 13 مصوبه‌ای برای برخورد با اساتید دانشگاه‌ها با امضای ابراهیم رئیسی ابلاغ شده بود. آقای برهانی با اشاره به این مصوبه گفته است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به هیئت‌های عالی جذب اعضای هیئت علمی و شرایط قطع همکاری با اساتید قید شده است. این حقوقدان دلیل تعلیق خود از دانشگاه تهران را دفاع فقهی و حقوقی از مردم در شبکه‌های اجتماعی بیان کرده است. بعد از جنباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شمار زیادی از اساتید منتقد حکومت و حامی اعتراضات زن زندگی آزادی اخراج، تعلیق یا احضار شدند. ائتلاف بین‌المللی فیلمسازان در معرض خطر در نامه‌ای با انتقاد از دستگیری لیلا نقدی پری طراح صحنه و لباس ایرانی خواهان آزادی فوری او و بدون قید شرط این سینماگر شدند. این نهاد سینمایی در نامه‌ای با عنوان لیلا نقدی پری را آزاد کنید با اشاره به پیام جعفر پناهی کارگردان شناخته شده ایرانی نوشته است که در کنار آقای پناهی و همه کسانی که در ایران برای حقوق اولیه انسانی خود و آزادی بیان می‌ایستند ما قرار داریم. این ائتلاف از تمامی سازمان‌های سینمایی و فرهنگی جهان خواسته تا آنها هم به این حمایت بپیوندند. گوهر عشقی مادر دادخواه ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس کشته شده در بازداشت پلیس فتا در پیام ویدیویی خطاب به علی خامنه‌ای نسبت به طغیان مردم ایران هشدار داد. پیام خانم عشقی شامگاه روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ستار بهشتی سال 91 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از حکومت ایران در وبلاگ خود از سوی پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و به دلیل آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان باخت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 5 مهر اعلام کرد که سومین ماهواره ساخت سپاه در مدار زمین قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم به نقل از عیسی زارعپور وزیر ارتباطات نوشته است که ماهواره تصویر برداری به نام نور 3 توسط ماهواره‌بر ایرانی قاصد پرتاب شده و در مدار 450 کیلومتری زمین قرار گرفته است. ارسال ماهواره به فضا در ایران همواره با مشکلات فنی روبرو بوده و جمهوری اسلامی پیش از این بارها در پرتاب ماهواره ناکام مانده است. آمریکا میگوید حکومت ایران میتواند تکنولوژی بالستیک دوربردی که برای پرتاب ماهواره استفاده میکند را برای شلیک کلاهک‌های اتمی هم به کار بگیرد. حکومت ایران اما این موضوع را همواره تکذیب کرده است. و خبر آخر این که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید که حدود 5 میلیون تبعه افغان در ایران زندگی میکنند. آقای وحیدی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که اتباع خارجی غیرقانونی باید به کشور خود بازگردانده شوند و کسانی که مجوز حضور دارند سازماندهی می شوند. وزیر کشور آمار رسانه‌ها از تعداد مهاجرین افغان در ایران را غیر کارشناسی و ساختگی خوانده است. رسانه‌های ایران برآورد کردند که حدود 8 میلیون از جمعیت افغانستان در ایران زندگی می کنند.
رضا جمالی بود که تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد و اما اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول مجله عصر رو. به ارمنستان سری خواهیم زد همراه با خبرنگار رادیو فردا در یروان و از آخرین تحولات در ارتباط با بحران و منازعه جمهوری آذربایجان و ارمنستان آگاه خواهیم شد، به ویژه در خصوص ارامنه‌ای که قره‌باغ رو ترک کردند و به ارمنستان پناه بردند، همراه با روبیک قهرمان میناسیان. همچنین نگاهی خواهیم کرد بار دیگر به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و صحبت‌های تازه‌ای که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا داشته و گفته که جمهوری اسلامی برای ایجاد فضای دیپلماسی با واشنگتن تنش‌های هسته‌ای رو کاهش بده، همراه با مهران مصطفی. بحث خالص‌سازی دانشگاه‌ها یک بار دیگر مطرح شده، این بار در صحبت‌های یک استاد تعلیق شده دانشگاه تهران که گفته این موضوع از آغاز تشکیل دولت ابراهیم رئیسی در دستور کار بوده. در این باره از یک استاد فیزیک مصطفی دانشگاه زنجان بیشتر خواهیم شنید. همچنین نگاهی خواهیم کرد به پرونده مهرشاد شهیدی نژاد، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اعتراض‌های 1401، همراه با همکارم فرشته قاضی. و برای اونهایی که نگران آلزایمر هستند، چه ارتباطی بین بهداشت دندان با آلزایمر وجود داره؟ این رو پروانه وحید منش برامون خواهد گفت. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. این مجله رو همکنون به صورت زنده میتونید از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا @فرداگرام بشنوید. همونجا فرصت خوبی هم هست که شما اگر نظری دارید درباره محتوایی که میشنوید برای ما منعکس کنید از طریق شناسه ما که همین شناسه، یعنی @فرداگرام، به صورت صوتی و به صورت کتبی. اما اجازه بدید که سری بزنیم به ارمنستان و همراه بشیم با خبرنگار رادیو فردا در ارمنستان روبیک قهرمان میناسیان. با توجه به اینکه ساعت در یروان 18:37 است، 6:37 است و در تهران 6:07، من سلام میکنم آقای میناسیان بهتون و پیش از هر چیز برای ما بگید که وضعیت الان در ارمنستان به چه صورتیه، با توجه به اینکه گفته میشه که موج پناهجویانی رو شاهد هستیم که از قره‌باغ دارن وارد ارمنستان میشن، اینها چگونه از طرف دولت ارمنستان مورد استقبال قرار میگیرن؟
بله دقیقا همینطور هست. آخرین خبرهایی رو که دولت ارمنستان منتشر کرده، بیش از 40,000 نفر از سکنه قره‌باغ وارد ارمنستان شدند تا 2-3 ساعت پیش. از حدود 2-3 هفته پیش دولت ارمنستان اعلام کرده بود که تمهیداتی رو اندیشیده برای 40,000 نفر، یا بهتره بگیم برای 40,000 خانواده، برای اسکان، بهداشت، مدرسه، تمهیداتی اندیشیده شده. البته اینها همه در ایروان متمرکز نیست، در شهرهای دیگه هم این تمهیدات هست، یعنی منظورم اینه که تمام این آوارگان در ایروان اسکان داده نخواهند شد.
نکته اصلی همینه، این که این تمهیداتی که میگید شامل چه چیزی میشه و اینکه چگونه اینها رو اسکان میدن و آیا اینها در مکانهای خاصی قراره که اسکان داده بشن؟
ببینید، باید در نظر داشته باشیم که ارامنه قره‌باغ خب در هر حال هستن تعدادی که اینجا هم جای اسکان دارن، یا خونه دارن، یا اینکه مثلا فامیلی دارن که قرار شده اونجا اسکان پیدا بکنن. طبق آماری که امروز منتشر کردن، از این تعداد فقط 4,000 نفر هستند که خواستن که دولت بهشون جا بده برای اسکان. این 4000 حالا در جاهای مختلف، در هتل ها که دولت اجاره کرده، در یا در ساختمون هایی که مثلا کسی نبوده که اونجا اسکان بکنه، و خیلی ها هم هستن که حالا تو فضای مجازی این دو سه روزه خیلی ها هستن که اعلام میکنن که جای مجانی حاضرن که در اختیار آوارگان قرار بدن.
وضعیت روحی افراد، شما حتما اونها رو از نزدیک دیدید، وضعیت روحیشون به چه صورتی هست از قره‌باغ اومدن؟ آیا اون چیزهایی که به هر حال گفته میشه تأثیری داشته در شرایطشون؟
در هر حال نمیشه گفت که وضعیت روحی عادی دارن، چون این افراد باید در نظر داشته باشیم که ماها بود که در محاصره بودن، از نظر امکانات خوراکی حتی در مضیقه بودن، امکانات بهداشتی فراهم نبود، بیمارستان ها با وضعیت خوبی مواجه نبودند و اینها خب همه تأثیر گذاشته.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، روبیک قهرمان میناسیان، خبرنگار رادیو فردا که در ایروان حضور داشت و گزارش میداد از وضعیتی که به هر حال پناهجویان ارمنی با اون روبرو هستن، پناهجویانی که از قره‌باغ به سمت ارمنستان حرکت کردند. همونطوری که گفتم فاصله زمانی تهران با ایروان هم چندان زیاد نیست. 6:41 دقیقه بعد از ظهر در ایروان رو سپری میکنیم و در ایران 6:11 دقیقه بعد از ظهر هست. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم، برگردیم موضوع هسته‌ای ایران بار دیگه محور توجهه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا یک بار دیگه، برای اون عده‌ای که در این لحظه پیچ رادیوشون رو گردوندن به سمت رادیو فردا منظورمه، و کسانی که این لحظه به ما اضافه شدند. ایالات متحده آمریکا برای دومین بار در فاصله زمانی کوتاهی صحبت‌هایی رو مطرح کرده درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و گفته که اگر ایران می‌خواد که فضای دیپلماسی رو آماده کنه برای به هر حال نشستن با آمریکا یا باز کنه به این منظور، باید گام‌هایی در جهت کاهش تنش بر سر برنامه هسته‌ای خودش برداره. و اولین اقدام، اونطور که سخنگوی وزارت خارجه متیو میلر گفته، همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه، مسئله ای که برمیگرده به لغو مجوز فعالیت شماری از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و این نگرانی هایی رو به دنبال داشته. گفتگو رو داشتم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک دانشگاه و همچنین تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس، و از او پرسیدم که آیا این صحبت‌ها میتونه آغاز مجددی باشه برای برجام و اینکه برجام وارد کانال جدیدی بشه.
اصولا مسئله برجام مسئله فراموش شده است، فقط اسمی از اون هست و حول اون اسم با هم دیگه صحبت میکنن یا در رابطه با توافقاتی که میخوان داشته باشن به میان میارن، ولی خود برجام اهمیتی نداره. اون چیزی که الان حدود چند ماه ما درباره سیاست خارجی آمریکا میبینیم این استش که ترجیح میده آمریکا نه تنشی وجود داشته باشه و نه توافقی، و این سیاست نتنش و نتوافق به کار آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هم میاد. به خاطر این میبینیم پایین و بالهای خیلی زیادی این جریان داره. مثلا از یک سو زندانیای طرفین آزاد میشن، پول ایران انتقال پیدا میکنه، ایران هنوز میتونه نفت رو حتی تا 2 میلیون بشکه در روز بفروشه، ولی از سوی دیگه آقای عبداللهیان که میخواد بره به واشنگتن، آمریکا بهش اجازه نمیده. یا آمریکا همین دیروز یک اشخاصی رو در چین و ترکیه به خاطر اینکه در فروش پهپادهای ایران دست داشتن تحریم میکنه. پس میبینیم که ماجرای ادامه سیاست مهار ایران از سوی آمریکاست، ببینی که ایجاد تنش بشه.
به نظر آمریکا... شما آیا آمریکا موفق بوده در مهار کردن جمهوری اسلامی بدون ایجاد تنش با توجه به تصمیماتی که به هر حال جمهوری اسلامی داره میگیره درباره مسئله نظارتی آژانس. و از طرفی دیروز هم آقای اسلامی گفته بود که باید اون پرونده های به گفته ایشون باقی مونده مختومه اعلام بشه، که خب قاعدتا این چندان هم شاید محل یعنی توجه آژانس هم نباشه.
مسلما این که بگیم موفق شده در مهار ایران، نه اینطور نیست، بلکه ایران هم داره استفاده میکنه از وضعیتی که آقای بایدن درش قرار داره، یعنی انتخابات ریاست جمهوری، و دقیقا میخواد از این انتخابات استفاده بکنه و تفهیم بکنه که آقای بایدن فردی ضعیفه. به خاطر این هستش که ایران دست به کارهایی میزنه که در این کار قابل فهمه. مثلا اجازه نمیده که همه بازرس های آژانس به ایران بیاد، برای بعضی از اونها ویزا صادر نمیکنه، در صورتی که مشکل اساسی با این کار نداره، ولی هم میخواد وقت بگیره و ببینه که اتفاقات داخلی آمریکا به چه سمت سوی میرن، و نمیخواد از حالا تمام کارتهاش رو به اجرا بذاره. و یا اینکه هنوز درباره اون دو سایتی که آژانس اصرار داره که دربارش ایران اطلاعات بده، اطلاعات رو نده، در صورتی که حدود 4 ماه قبل قرار داده بودن این اطلاعات رو در اختیار آژانس بدارن. و ما میدونیم که این سایت ها مربوط به 20 سال پیشه و چیزهای جدیدی نیست، ولی عمدن ایران نمیخواد که وارد یک توافق جدی کاربردی با آژانس بشه. و از سوی دیگه آمریکا و اروپا هم نمیخوان که بدون اینکه مسئله آژانس حل شده باشه گام های دیگه ای بردارن. یک اتفاق جالبی که دیگه در این چند ماه اخیر پیش اومده این که ما یک حالت جابجایی بین اروپا و آمریکا رو میبینیم. در زمان آقای ترامپ اروپایی ها میخواستن با ایران رابطه خوبی داشته باشن و سعی میکردن که در مقابل آقای ترامپ بایستن، و الان برعکس شده، اروپایی ها نسبت به ایران مواضع سختری دارن و دلیل اصلیش به خاطر جنگ اوکراین و روسیه هستش و کمک هایی که ایران به روسیه میکنه، ولی آمریکایی ها در مذاکره رو همچنین باز گشتن با این شرط اساسی که ایران اون دو مسئله رو با آژانس حل کنه، و این رو چندین بار مقامات آمریکا تکرار کردن.
بحث‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و صحبت‌های دوباره مقام‌های آمریکایی در این باره را از مهران مصطفی شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محسن برهانی، استاد تعلیق شده دانشگاه تهران، یک گفتگوی رو انجام داده با روزنامه اعتماد چاپ تهران و گفته که یک ماه پس از تشکیل دولت 13 مصوبه برخورد با استادان منتقد ابلاغ شد. این حرفها برای اولین بار داره مطرح میشه و آقای برهانی از این طرح که به عنوان طرح خالص‌سازی دانشگاه ها نام برده یاد میکنه و مسئله رو میبره به سمتی که این موضوع چگونه میتونه تأثیر بذاره روی کیفیت کار اساتید دانشگاهی. در این خصوص گفتگوی رو داشتم با انسیه عرفانی، استاد مستعفی فیزیک دانشگاه زنجان، و از خانم عرفانی پرسیدم که با توجه به اینکه شما خودتون مدت‌ها در دانشگاه تدریس میکردید، تا چه اندازه صحبت‌های اخیر آقای برهانی صحبت‌هایی که شما هم میتونید باهاش هم نظر باشید. انسیه عرفانی در اروپا.
این راستش رو بخواید، این که همیشه استخدام اساتید و بعد ارتقاشون دوچار مشکل بوده و تحت نظر حاکمیت بوده همیشه وجود داشته. شما برای استخدام اساتید دو تا پروسه باید طی بشه، یکی پروسه علمیه، قابلیت های علمیشونه، یه پروسه دیگه میبینیم که صلاحیت عمومیه که بیشتر مربوط میشه به اینکه طرف اگه واقعا حکومت جمهوری اسلامی رو قبول داره یا نه. بعد
یعنی همون چیزی که آقای برهانی میگه عقاید باطنی.
بله بله، شما اگر از لحاظ علمی در مرحله خیلی بالاتری هم باشید، مثلا یه استاد خیلی معروفی از یک دانشگاه دیگه باشید، خواست باشید برگردید ایران و ایران هیئت علمی بشید، و اگر گزینش دوم رو عملا پاس نکنید به هیچ عنوان نمیتونید هیئت علمی بشید. و همچنین در ارتقای اساسی تو هیئت امنا نماینده رهبری تو همه دانشگاه ها هست، معمولا نماینده رهبری تو استان جزء هیئت امنا هست، افرادی که اصلا آدمهای دانشگاهی نیستن. حتی بعد از دولت رئیسی وقتی که مشخص شد که هیئت امنای دانشگاه تهران شخصی به نام قالیباف رو جزء هیئت امنا گذاشته، یادتون میاد که سر و صدا ایجاد شد با جامعه دانشگاهی که این آدم اصلا خودش اصلا دانشگاهی نیست. و خیلی موزل بزرگی بود.
ولی خب خانم عرفانی چگونه بوده که مثلا در همین دانشگاه ها افرادی بودن نظیر شما و دیگر استادانی که آبشون با جمهوری اسلامی یا اون تفکری که هدایتش میکرد توی یک جوب نمیرفته، اما به هر حال در دانشگاه ها تدریس میکردن؟ آیا این وضعیت الان واقعا تغییر کرده؟
معمولا تو مرحله استخدام اولیه چون پیمانی هست و قرارداد طوری هستش که دانشگاه میتونه بدون هیچ توضیحی شما رو اخراج بکنه، خیلی سخت نمیگیرن. ولی وقتی از مرحله پیمانی میرید به مرحله رسمی آزمایشی شدن، واقعا پروسه دیگه وحشتناک میشه. این موقع همه چیز شما میره زیر سوال. این حتی طرز پوشش شما چجوری بوده، طرز برخوردتون تو دانشگاه با دانشجو چطوری بوده، تو چه فعالیت‌هایی همکاری کردید. چون تو ارتقای اساتید یه امتیاز فرهنگی وجود داره و یه سری دوره‌های دانش افزایی به ظاهر دانش افزایی برای اساتید برگزار میشه که دقیقاً همین ایدئولوژی‌ها هستن که شما بچه‌شون شرکت بکنید به نمره حد نصاب رو به دست بدید. یعنی ممکنه که یک نفر اصلا علاقه من به این تو فعالیت ها نباشه، به قول شما از اون اساتیدی باشه که استخدام شده به روال سیستم شده و هیچ وقت هم تو این تو فعالیت ها شرکت نکرده، ولی آخر سر میبینه که وقتی نمره های تدریس و حتی پژوهش رو میاره تو بخش فرهنگی دچار مشکل هست، چون مثلا تو این برنامه های دانش افزایی شرکت نکرده، خودش هم راستا به حکومت نشون نداده و اون موقع تو محل رسمی آزمایش قضیه بدتر میشه. و مشکل هم اینجاست که حکومت ایران قانونش میگه که یک استادی اگه تا 5 سال تونست از مرحله پیمانی برسه به رسمی آزمایشی، قراردادش تمدید میشه. این برای سال 6 و 7 قرارداد پیمانیش تمدید نمیشه.
خب الان این چیزیه که آقای برهانی هم داره میگه دیگه، میگه تبدیل وضع و با مشکل روبرو کردن. خب وقتی این اتفاق رخ میده و آیا فکر میکنید که اون شرایطی که آقای برهانی داره تصویر میکنه که میگه خب وقتی فشار میارن به استادان اینها خب محافظه کارتر میشن، این محافظه کاری در نهایت چه تأثیری خواهد گذاشت در دانشگاه ها؟
شما همین الان تأثیرش رو تو دانشگاه ایران میبینید، حتی تأثیر گذاشته رو مسائل علمی. مثلا اینکه دانشگاه شما رو موظف میکنه که چه تعداد دانشجوی ارشد و دکتری بگیری و اینا رو حتما باید فارغ التحصیلش بکنید با هر طریقی شده، حتی نمره خیلی پایین میگه به خاطر اینکه من باید خروجی که ورودی که شما میدن با خروجیش کاملا مطابقت داشته باشه. اینکه چه تفصیل‌های درسی گفته بشه، اینکه چه همایشی برگزار بشه، همین الان حتی تو جنبه علمی این قضیه تاثیر خودش رو داره میگذاره. و یک نکته مهم و اساسی در اینه که وقتی داریم میگیم قراردادهای پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل نمیشه، اینکه که زندگی افرادی که جوان‌تر هستن تحت شعاع قرار میگیره که شما مدرک دکتراتون گرفتی، احتمالا مثلا یکی یا دو دوره مثلا پست‌داک داخل ایران یا خارج ایران گذروندید و الان میخواید که جزء هیئت علمی بشید. خیلی هم خوشحال هستید که مثلا تونستید از اون فیلتر اولیه رد بشید و استخدام بشید، ولی به خاطر اینکه خب سن پایین‌تری دارید، احتمالا تازه تشکیل خانواده دادید و مشکلات خانوادگی دیگه، این فشار رو شما بیشتر میشه.
یعنی شما فکر میکنید که این اتفاق دامن بزنه به موج مهاجرت اساتید دانشگاهی، به ویژه چهره‌های جوان‌تری که الان شما در موردشون دارین صحبت میکنین؟
بله، به خاطر اینکه شما همین الان دارید میبینید، همه قشر پزشکی ما که دارید میبینید که واقعا وضعیت پزشکی کشور داره به مرحله فاجعه میرسه. تو علوم پزشکی ما در آینده دچار مشکل خواهیم شد. تو علوم انسانی اون چیزا هم که کاملا مشخص بوده که همیشه ایران مشکل داشت، ولی الان بحث ما این که چطور داره تحصیل میده داره میرسه به رشته مثل مهندسی و علوم پایه که واقعا حتی همین افراد هم هیچ علاقه به موندن در کشور ندارن. حتی خیلی از افرادی که خارج از کشور دارن تحصیل میکنن الان و به خودشون میگن خب من میتونستم برگردم به ایران و واقعا دوست دارنم برگردم پیش خانوادهشون بعد چند سال، اونا هم دارن تصمیماشون عوض میکنن چون میبینن که با این وضعیت حتی اگه سکوت بکنن واجب سیستمی چرفی نزنن، ولی خب مشخصه که این آدم بیشتر زیر ذره بین هست چون یه دوره خارج از کشور بوده، خب عقاید متفاوتی داره مطمئنا و مسلماً فشارش بیشتر خواهد بود.
انسی عرفانی بود، استاد مصطفی دانشگاه زنجان که همکنون در اروپا به سر میبره. فرشته قاضی همکارم در استودیو، همونطوری که در ابتدای مجله هم گفتم، یک نگاهی میخواییم بکنیم به پرونده مهرشاد شهیدی نژاد که وکیل خانوادش صحبتهایی رو کرده و بذاریم فرشته بیشتر حرف بزنه در فرصت باقی مونده. فرشته
محمد، مهرشاد شهیدی نژاد سال گذشته در 40 مهسا امینی در عراق کشته شد. همون موقع ما یک گزارش مفصل و اختصاصی داشتیم، با 3 شاهد عینی حرف زده بودیم که تو خیابون شاهد ضرب و جرح هولناک مرشاد توسط نیروهای امنیتی بودن و به ما گفته بودن که مطمئن نیستن مرشاد همونجا توی خیابون جان باخته یا بعد از اینکه ماموران امنیتی او رو با خودش بردن. الان اتفاقی که افتاده، ما دیگه میدونیم الان مرشاد از اون خیابون به کجا رفته، به بیمارستان نبردنش و اونطور که از توییت های وکیلش آقای بابک اسلامی فارسانی برمیاد به بازداشتگاه بردنش، یعنی بعد اون شدت ضرب و جرح منتقلش میکنن به بازداشتگاه و بعد زمانی به بیمارستان میبرن که تموم کرده بود. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که توی توییت‌های وکیل خانواده مرشاد که گفته کسانی که توی خیابون اون نیروهای امنیتی که مرشاد رو ضرب و جرح کردن به اون شکل، اسامیشون رو خانواده و وکیل ایشون داره و یه سری اسنادی منتشر کرده و گفته که در رابطه با بازداشتگاه هیچ توضیحی بهشون داده نمیشه و اطلاعات ناقصه، نمیگن که مرشاد رو بردن بازداشتگاه اونجا چه اتفاقی افتاده، آیا اونجا هم ضرب و جرح شده یا چرا اصلا نبردنش به بیمارستان. ما توی اون گزارشمون داشتیم که مرشاد خب توی رستوران بوته کار میکرد، سرآشپز بود، پارسال تصاویر کارش منتشر شد و خیلی توی شبکه‌های اجتماعی به اسم سرآشپز بهشت از مرشاد یاد کردن. دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی عراق تو رشته هتلداری بود و بعد از این اتفاق هم خانواده‌اش به شدت تحت فشار قرار گرفتن و به خانواده او گفته بودن که دچار ایست قلبی شده، برای احیا به بیمارستان منتقل شده اما احیا نشده، در حالی که به اون چوری که ما قبلا داشتیم و وکیلش هم الان گفته مرشاد دچار ایست قلبی نشده بوده و پیکرش به بیمارستان رفته بوده، وقتی به بیمارستان رفته بوده زنده نبود.
ولی اشاره هم نشده به اسامی کسانی که دست داشتن، فقط نام برده شد که این اسامی در اختیار وکیل خانواده هست.
وکیل و خانوادهش، در واقع وکیلش نوشته که وکیل و خانواده مرشاد اون اسامی رو دارن، ولی نه اسامی منتشر نشده و همین دیگه، اسامی منتشر نشده، ولی وکیلش تاکید کرده که باید در مورد بازداشتگاه حقیقت مشخص و تحقیقات کامل بشه.
سپاس از تو فرشته قاضی که در استودیو حضور داشتی. و اما بپردازیم به مسئله بهداشت دندان. اونایی که دندوناشونو مسواک نمیزنن، شاید این یک زنگ خطری باشه که دندوناشونو از این به بعد مسواک بزنن و رابطش با آلزایمر و زوال عقل در گزارشی از پروانه وحید منش.
شاید برای خیلی ها باور این که سلامت دهان و دندان می تواند بر سیستم مغزشان اثر مستقیم داشته باشد کمی تعجب برانگیز باشد. اما دانشمندان می گویند یک دهان و دندان سالم رابطه مستقیم با سلامت مغز دارد. آنها همچنین می گویند بهداشت نامناسب دهان و دندان با افزایش خطر ابتلا به مشکلات بیشماری از جمله بیماری های قلبی، دیابت، سرطان، آرتروز و مرگ زودرس مرتبط است. وضعیت دندان ها و لثه ها ممکن است برای سلامتی ما فراتر از دهانمان باشد و بر وضعیت کل زندگی ما تأثیری مستقیم داشته باشد. مقاله‌ای که به تازگی در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده میگوید شواهد در دست مطالعه نشان می‌دهد که آنچه در دهان ما می‌گذرد می‌تواند بر آنچه در مغز ما می‌گذرد تأثیر بگذارد و حتی ممکن است به طور بالقوه بر خطر ابتلا به زوال عقل تأثیر بگذارد. در حال حاضر حدود 55 میلیون نفر در سراسر جهان با زوال عقل زندگی می کنند و شیوع این بیماری ممکن است تا سال 2050 به 139 میلیون نفر برسد. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سال 2022 منتشر شد، بیماری پریودنتال یا همان التهاب مزمن و آسیب به لثه و استخوانی که از دندانها حمایت می کند، حدود 19% از افراد بالای 15 سال را درگیر می کند. این رقم چیزی معادل بیش از 1 میلیارد نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. دانشمندان تأکید می کنند که باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. اما مطالعات اخیر نشان می دهد سلامت دهان ممکن است یک عامل خطر قابل اصلاح برای آلزایمر، شایع ترین نوع زوال عقل باشد. یکی از اولین مطالعاتی که ارتباط بین بیماری لثه از دست دادن دندان و بیماری آلزایمر را ثبت کرد بر روی گروهی از راهبه‌های سالخورده متمرکز بود. این مطالعات بخشی از یک مطالعه بزرگتر بود که به موضوع پیری می پرداخت. محققان 144 راهبه را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند کسانی که دندانهای بیشتری از دست می دهند 6 برابر بیشتر از کسانی که دندانهای کمتری از دست دادند در معرض خطر زوال عقل قرار دارند. تا زمانی که اطلاعات بیشتری به دست نیامده محققان تاکید می‌کنند بهداشت دهان یکی از ساده‌ترین و مهم‌ترین راه‌هایی است که می‌توانید از خود مراقبت کنید و برای همین هر روز مسواک بزنید.
فکر کنم بعد از این گزارش پروانه وحیدمنش دیگه کسی نباشه که دندونشو مسواک نزنه. البته بعضی هستن که تنبلی میکنن، ولی بهتره که مسواک بزنین و آلزایمر هم نگیرید. سپاسگزارم که در آخرین نوبت کاری من محمد زرقومی با من همراه بودید و همکارانم. براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم، ولی رادیو فردا یادتون نره همچنان ادامه داره.